بحث فلسفه.
یک وجهش و یک وجهش دانیست. این یک مطلب بسیار مهمیه، میخوام برای شما توضیح بدهم، بدونید که خیلی هم ساده نیست. در فلسفه اسلامی میگم پنج جور جوهر وجود داره. خوب دقت کنید به سخنانی که خواهم گفت، اهمیت بسیار دارد، نه از اون جهت که من دارم میگم، از جهت مفهوم سازی در تاریخ فلسفه اسلامی بسیار اهمیت دارد. میگم پنج نوع جوهر وجود دارد. میگم کدومه؟ میگن اول به اصطلاح ماده، نه ماده جسما، ماده به معنای اون مقابل صورت. میگیم دیگه میگن صورت، میگیم دیگه میگن مجموع اینها که اسمش میشه جسم. ماده و صورت جسم رو میگن تشکیل میده، میشه این چند تا سه تا. میگیم دیگه میگن عقل، میگیم اون چه جور جوهریه؟ میگن اون جوهری غیر جسمانی. میگیم دیگه میگن نفس، میگیم این چطوره؟ میگن اینم غیر جسمانیه. میگیم خب فرقش با عقل چیه؟ اونم غیر جسمانیه، اینم غیر جسمانیه. میگن یه فرق داره. اون خب دقت کنید اینو میخوام بگم، میگن فرقش اینه، عقل، این عقل، این کارهایی دارد عقل دیگه، جوهر که معطل نمیشه در جهان، شی که معطل نیست، آثار و افعالی دارد. عقل هم خودش غیر مادی است، هم اگر بخواهد کاری کند، هر کاری، کمک مادی لازم ندارد. خب میگیم نفس چطور؟ میگن نفس خودش غیر مادی است، اما اگر بخواد کاری کند کمکی از ماده نیاز دارد. فرقشون اینه. یه جورای نفس برزخ بین جسم و عقل، مگه نه؟ بله. عقل هم در ذات هم در فعل غیر مادی است، جسم ذات و فعلش مادی است، نفس ذاتش غیر مادی، فعلش مادی است. متوجهی چی میگم؟ وسطه، وسط از بین جوهرها، وسطه. وسط این که نفس وسطه بین مادیت و غیر مادیت اثر فلوتینه. نفس دو روی دارد، روی سوی عالی، روی سوی دانی، این اثر فلوتینه. متوجه شدی؟ بله. اینو میخوام بگم، این خیلی مهمه، خیلی. میگم نفس دو روی داره، پلوتین گفته. پلوتین چرا گفته نفس دو روی داره؟ اگه بگی بهت بیست میدم، امتحانم نمی کنم، افتخاری. اگه بگی بهت بیست میدم، همین الان بیست میدم، بعد امتحانم از تو نمیگیرم، اگه بفهمی پلوتین چرا گفته نفس دو روی داره. حالا بگی تو از کجا میدونی؟ مگه نه؟ بله تو. خب من اینو در یه جایی بودم، خودش ظاهر شد، گفتم آقا تو چرا گفتی دو روی دارد؟ گفت به خاطر این. چرا گفته دو روی دارد؟ یه ذره بلندتر بگو، اصلا من صدا نمیشنم. بینه حالا بگو آفرین، یعنی به تو بیست نمیدن. تو فکر کنید چون تو گفتی بیست میدن معاف میشی از امتحان؟ آره کلک زدم. میدونستی کلک میزنم؟ میدونستی کلک میزنم؟ احساس میکردی؟ به کی؟ به کی؟ به کی اجده میدن؟ افتخاری رو زیاد بهش دادم، باید کم نمره بدم تا عادت کنه درسش رو خوب بخونه. افتخاری رو تربیت کنم که خوب درس بخونه. میدونید چرا گفته؟ کلشگری راست میگه. من احد فرزن، این لشکری عقل، اونم غیر مادی مثل من، این یارندی نفس کامل غیر مادی، اون پایین تر از نفس، خب حالا نداره دیگه، این اونم کامل غیر مادی، همینطور بره پایین که به ماده میرسه. بله، یه چیزی این وسط باید باشد که روی به عالم مجردات داشته باشد، روی به محسوسات، که از اون روی محسوساتش طرف محسوس عالم پدید بیاد، صادر بشه. متوجه چی میگه؟ تو باید واسطه باشد دیگه، وگرنه همینطور از مجرد 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 این هیچ وقت به ماده نمیرسه. این که نفس را فلوتین دو پاره گرفته، یعنی دو وجهه، دو صورت برایش قائل است، برای تنظیم اینه که بیاد برسه به این عالم مادی. متوجهی؟ ما چرا اینجوری گرفتیم؟ میگم نفس جوهری است مجرد، که ذاتش مجرد، فعلش مادی. این به نظر من مبنا ندارد در تاریخ فکر ما، این مبنا ندارد. اینا از برکت سر نظریه صدور. لذا میبینید که در نظریه صدور اسلامی هر عقلی از اون جهت که به خودش میاندیشد، یک فلک و جسم از اون صادر میشود، از اون جهت که به علتش و عقل بالاتر از خودش میاندیشد، عقل دیگر از او صادر میشود، برای اینکه درست کنن عالم ماده را. متوجه شدید؟ این دلیل اینه که چرا نفس را دو وجهه گرفت. وچه اولش به نوس نزدیکتر است و هیچ تماسی با عالم ماده ندارد، و وجه دومش نفس عالم ماده است، و فلوتین این نفس را فوسیس یا عرض کردن دیگه طبیعت اینا، و اما نفوس انسانها، نفوس فردی آدمها، از همین نفس به اصطلاح که صادر دومه صادر می شوند، و هر یک از نفسهای آدم ها هم مثل نفس عالم دو روی دارد، عنصری عالی تر که به عقل و نوس نزدیک تره، و عنصری فروتر که مستقیما به بدن متصله و با بدن کار می کنه. این برای اینه. متوجه شدی؟ فارابی هم روی همین نفس را جوهری دانسته، که به اصطلاح ذاتش مجرد، فعلش مادیه. نفس انسان ها پیش از ارتباط با بدن وجود داشته، در همون به اصطلاح وجود نفس عالم. بنابراین آمدن نفسهای انسانها به انسانها یه جور هبوط معرفی شده. هبوط یعنی سقوط. و هیچ توضیحی به این وجود ندارد که چرا هبوط واقع شده است در فلسفه فروتی. زندانی بودن نفس در بدن به خاطر همین هبوطه، یعنی از جای اعلای خودش آمده افتاده در بدن و زندانیست، می کوشد از این زندان فرار کند، رها بشود. این که چرا زندانی شده هیچ تفسیری در این فلسفه ها برایش گفته نشده، یعنی اونو مسلم گرفتند که این هبوطه، بعد زندان را مسلم گرفتن که رهایی هم دنبالش مسلمه، یعنی نفس تلاش میکند که رها بشه از این حالت. همه اینها به فکر ما منتقل شده است، همه اینها به فکر ما منتقل شده است. و ما هم فکر میکنیم، مثلا ابن سینا میگه هبتت الیک من المحل الارفعه، هبوط کرد بر تو از یک محل اعلا ورگا و ذات و تعزز. آره، یک کبوتر دارای عزت و شکوه. میگیم چرا هبوط کرد؟ سؤال، برای چی هبوط کرد؟ برای چی هبوط؟ هیچ کس نپرسیده که نفس برای چی هبوط کرده و این کبوتر دارای شکوه چرا آمده اینجا تا بعدن در اینجا بکوشد از اینجا راغون نمیاد. یه گیری داشته آمده دیگه، برای چی آمده؟ بدون غایت که فعل نمیشه که، برای چی؟ خیلی خوشایند این تعلیم بگیم در من یک چیزی وجود دارد که از آسمان اعلا آمده و باید رها بشه بره به اونجا. میگیم برای چی آمده؟ اینو باید بگید، اینو باید، برای چی آمده زندانی شده اینو باید بگید. نکنه اگر درست تفسیر کنیم معلوم میشه که نفس زندانی بدن نیست، نفس آمده به خودش رسیدگی کنه، بدن را اسیر خودش کرد. حالا اگر یکی این رو بگه که بنده میگم چطور میشه اوضاع؟ بگیم آقا نفس بر اسیر بدن نیست، بدن اسیر نفس، بدن اسیر نفس. بابا در نسبت بین این دوتا اگر این دوئیت را قائل بشویم، من مایلم بگم که بدن اسیر نفسه، برای اینکه نفس من الان میخواد سرسره بره، خب سرسره بازی کنه، من باید برم بالا، یعنی بدنم را بکشم بالا، مگه نه؟ از اونجا بدنم میخوام بستنی بخوره، من باید برم بستنی فرو، میخوام برم سینما، میخوام نماز بخوام، میخوام به ملکوت نزدیکتر بشم، روزو باید بگیره، باید مکانیزم فیزیولوژی که من باید تبعیت کنه از نفسم، مگه نه؟ هر کار خیر و شری بشر بخواد انجام بده به واسطه بدنش انجام میده. این بدن خوبه یا بده؟ بله بابا، خوبه یا بده؟ نه نه آقا، با تو نیست. مثلا میگم یک نفر جواب بده. در قرآن میفرماید که لیس علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، مگه نه؟ یعنی آدم مریض حرجی برایش نیست جبه نره، مریض دیگه، یعنی چشه، این بدنش عاجزه دیگه از این که بره در اونجا چیکار کنه. این بدن خوبه یا بده؟ بله و خوبه دیگه. من اگر بخوام به سعادت برسم بدنم باید سالم باشد، مگه نه؟ من میخوام نماز و روزه و عبادت خداوند کنم به سعادت برسم در آخرت، برای اینکه مسلمانم مؤمنم به این تعلیمات، بدن سالم لازم دارم. سالم نباشم لیز علل مریض حرج می شود، مگه نه؟ نه، میخوام جهالت کنم، میخوام ولو بگردم. خب میشه آدم سالم نباشه بخواد ولو بگرده؟ میشه؟ بازم بدن، بدن اسیر نفس مثبت یا منفی. نباید بدن را اینقدر سرکوب کنیم در تاریخ فلسفه. همه از برکت سر نظریه حبوط نفس. میگیم برای چی حبوط کرد؟ بابا یک بار نیست نفر پیدا نشد در تاریخ سر آقا بگی برای چی حبوط کرد؟ مگه چشم؟ مثلا من از بشم اینجا بعد پاشم برم پیش دکتر قفاری، مثلا در اتاق خودم هستم راحتم چای میخورم، مثلا میگم بعد پاشم برم اتاق دکتر قفاری، باید آدابی رو رعایت کنم، برن که مدیر گروه، برن که پیشش این و اون میاد، مگه نه؟ یعنی دوتایی که نیستیم، دانشجو میاد یک مقام رسمی، لذا باید درست بشینم، کت تنم باشد، چی 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 نخورم، چی کار کنم. خب بعد میگم آمدیم زندانی شدیم، میکوشیم از اینجا را بشیم. دکتر گفتواری میگه برای چی اومدی؟ برای چی اومدی؟ کسی تو رو دعوت کرد؟ از تو خواستیم بیای اینجا، خودت آمدی دیگه. خب پس چرا آمدنت رو هبوط معنا میکنی؟ حتما آمدی از من یه ورق کاغذ بگیری، کاری داری در اینجا، مگه نه؟ یه کتاب بگیری. تو که اینجا کار داری، آمدنت را چرا هبوط معنا میکنی؟ بله، من به نظرم این تعلیم عالیه ها سافله هاست، یعنی زیرش رو زبر می کنند، برعکس تعلیم داده شده. من به نظرم این طوریه، نمیگم حتما این طوریه، نمیگم حتما این طوریه، اما این که بدن اسیر نفس در این قاطعه، اونی که از این دوتا زندانی، الان بدن من واقعا زندانی نفس من، خدا شاهد 8 صبح بود من نخوابیده بودم، به کارهام رسیدگی میکنم، سرم هم درد میکنم. این چه بدنیه؟ میگه بابا که گرفتار این نفس شدیم ما، نفس اگر چلگوز خان بود، آمده بود ما رو جمع کرده بود، بدن کرده بود برای خودش، شایش رو میخورد تا یکی رو بیاورم میخواب، مگه نه؟ ما هم یک استراحتی میکردیم. این اصلا این آدم رو نمیشه جمع کرد، این چه نفسی داره؟ بعدم بگم که من این بدنم چی فلان زندان منه. بدن در فلسفه اسلامی، خود مرحوم ملا صدرا میگه بدن مرکب نفس، این در اسوار بارها آمده، بدن مرکب نفسه. مرکب یعنی چی؟ چیزی که سوار می شوی بروی به مقصدت برسی. نفس بدن را سوار شده به مقصدش برسد، اون وقت میگیم نفس زندانی اینه. میگیم آقا چرا کاراشمش حرف می زنید؟ اول خودتون گفتید مرکب نفسه، چرا ازش عبور؟ بعد آخه ببین این حرف اون ورش می چسمه، ما در اینجا زندانیم، باید بکوشیم خودمون رو رد نرم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته انداز بدم. عجب معرفت گفتی. حالا خدای عالم ساید خدا رحمت کند، یک نفر فوت کرده سخنرانی میکرد، سنش زده از این بیشتر، گفت مرغ باغ ملکوتم، همه این از این حرفا خوشتون میاد. بنابراین برم مثلا کیا میگو، مثلا ماها بودیم در اونجا، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، تا تفسیر میکرد یعنی نصف من از عالم خاکه، میشه همین دیگه، متوجهی؟ واقعا میشه وقتی تفکر نیفته در کانال اصلیش، بیفته در کانال های فرعی، میشه همین. میگیم آقا این گفته این را، ما یک چیز دیگری باید بگیم، برای اینکه مسلمانیم، برای اینکه آن کتاب بزرگ در تاکچه ماست، در دسترس ماست، قرآن منظورمه، برای اینکه قرآن در اختیار ماست و تعلیم الهیه، قرآن به ما این را نمیگه، قرآن به ما این را میگه، میگه شما فرصتی یافته نفستان در دنیا که به راه راست بره یا به راه کج بره، مگه نه؟ او اینو میگه دیگه. بله. و این تا در دنیایید این امکان برای شما وجود دارد که راهتان را درست کنید. شوخی هم نیست بگید که آقا نه من این حرفه، شوخی نیست. الان که نمیخوام در اصل اون تعلیم من دفاع کنم، ولی اگر دفاع کنم به کرسی می نشانم. شوخی نداریم در این که این طوریه. بنابراین این زندگی برای ما زندان نیست، مزرعه و کشتکاره. زندان نیست اصلا، نعمت خداوند. تعلیم اسلامی رو دارم عرض میکنم، تعلیم حکیم مسلمان رو. اون حکیم مسلمان باید این رو بگه، بگه این برای ما رحمت خداست، اینجا آمده این یه جور زندگی کنیم که برای اینکه به سعادت اخروی برسیم. چه زندانه اینجا؟ بنابراین از مولا علی علیه السلام سوال کردن آقا با دنیا چطوری؟ گفت میخوام برم بمیرم برم. پس بردا دو روز یه هفته دیگه پرسیدن آقا با دنیا چطوری؟ گفت من نمیخوام برم، میخوام هی در دنیا بمانم. و گفتن آقا این پارادوکسیکاله. گفت نه پارادوکسیکال نیست، وقتی از تو و این و مشقات آدم ها خسته میشم میخوام بمیر. وقتی میفهمم که فقط در دنیاست میتوانم که آخرتم را آباد کنم، دلم میخواهد بمانم و راهی را که خدا تعیین کرده بپیمایم تا اون آخرت تضمین میشه. بنابراین نمیخوام سریع بمیرم. این تعلیم مسلمانه، اونم تعلیمی که از خلاطی میاد خراب میکنه تعلیم ما را که ما مسلمانیم. میگیم که ما همین را برتبتت الیک من المحل الارفعه، نفس ما طبق تعلیم قرآن نفخه الهی است، حیات برای ما نفخه الهی است، بنابراین در این حیات فرصتی به ما داده شده، زندان نیست. ببین فرصت داده شده چای بخوریم، مگه نه؟ لذت ببریم. وگس علا هازا بقیه لذت‌های دنیا را، خوب یا بد دیگه تعیین شده، دین تعیین میکنه کدوم خوبه کدوم بده. ما باید اینجوری بفهمیم، نه اینکه بگیم نفس من آمده در اینجا زندان شده برای ما، انشالله که زندان. نه، چه زندان؟ هر کسی اگر نفسش از بدنش جدا شد فکر کنید رها میشه؟ بله، تصور خام هر نفسی از بدن رها شد، رها شد. واقعا تصور کودکان است بگیم میمیریم راحت میشیم. شهر هرتمکه، نفس بی تربیت بمیره بعد راحت هم بشه. شهر هرت این کائنات، مگه بازی این کائنات؟ بازی نیست. سوره انبیا را بخوانید شما، اون آیه 17 هم را، میگه ما دنیا را لعب بازی خلق نکردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین. اگه اهل بازی بودیم خودمون بازی میکنیم، نیازی به شما نداشتیم. خیلی حرف قشنگ. اگه میخواستیم بازی کنیم که شما رو نمی آفریدیم. بازی نیست، حساب کتاب در کار. فرضم اینه، این تعلیم به من نمیچسبه. بعدها دیدن سه متفکر بزرگ، دو متفکر بزرگ نفس را حاکم بر بدن دانستن و بدن را زندانی نفس. یکی دموکریتوسه، خیلی خوشحال شدم، دم یک شریک بسیار بزرگ در این اعتقاد دارم، و دیگری فوکوست، میشل فوکو. بعدها البته دیدم فوکو در تنبیه مجازات و زندان، مجازات دیگه زندان. چی؟ بله همین، در اون کتابش خوندم، دم خیلی خوب توضیح داده چطور بدن باید تا تأمل کنه خواسته های نفس را در هر بابی، در هر باب دیدن درست میفهمه. و بدن پیر خانم مسلمان هم عرض کرد میگن مرکبه، ولی وقتی بعد از اینکه میگن مرکبه میگن این مرکب زندان منه، میگیم چه مرکب زندان آدم است که اونو که زیره شما روح قرار میدید، اون مرکبه، بدن مرکبه. البته این در وقتیه که دوگانه میبینیم اینطوری. اگر بخوایم نفس و بدن را قشنگ بررسی کنیم، حالا بحثش رو باز کنیم، اون وقت نظرات بهتری وجود دارد که بدن تجلی خود نفسه. لذا بعضی مخصوصا شیخ میگه یک بدن خوب یعنی نفس خوب، یک بدن یعنی نفس بی تربیت، و معتقده که زیبایی نفس امکان ندارد، ربطی به زیبایی بدن و فیزیک دارد و مانند این، که اینها بحث‌های بسیار خوبیه که عوام میگن عقل سلیم در بدن سالم است دیگه، اینم تایید عوامانه است، یعنی به اصطلاح فولکش، فولک، بحث فولکش یعنی عامیانه است که عوام هم همین رو میگن، میگن آقا عقل سلیم در بدن سالمه. این معلوم میشه که بدن خیلی اهمیت دارد و ما نباید به این آینه نگاه کنیم بگیم عجب اخه این بدن من زندان شده برای ما، اینجوری نیست. از گذر من این رو میگم، میگم بعد از مرگ اگر به من میگم آقا تو مون باقی هستی، میگم آقا من کو، نباید به من میگن اون عقلی که اونجا تو میزنه توی شدی عقل، میگم دستم کو، بدن مهمه، دست باید داشته باشم بعد از من، اگر من بخوام من باقی بمانم باید دست داشته باشم. میگم نه آقا تو نور شدی، اونهاش معلومه، منم در برابر نور، عقل اول، عقل دویم، سیم اصلا دیده نمیشم اگر بخوام عقل بشم، میخوام چیکارم بشم، آدم باید بشم. نه که نمیتونم زیاد طولانی، این بحث بسیار مهمیه، این زیر رو میکنه فهم ما را از این نسبت بین بدن و نفس و تعلیمات عارفان اینها. بنابراین شما نمیبینید که در قرآن بگه بدن را رها کنید، که حتی در مسیحیت را نقد میکنه، میگه و روحانیت الذی یادم نیست، ننوشته بودیم براشون، ما روحانیت براشون ننوشته بودیم، خودشون اختیار کردن. روحانیتی در کار نیست بگی آقا من گوش نمیخورم، پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم زن میگرفت، گوش میخورد، چای میخورد، میره میآمد، یعنی زندگی روزمره میکرد، و کسی در اینکه او نورانی ترین وجود عالمه اگر شک کنه به نادانی خودش اعتراف کرده است. ما تردید نداریم بر نورانیت پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله، اصلا افتخار ماست خودمون را جزو کوچکترین اعضای امت او بدانیم. زنم میگرفت، یه دونه هم نمیگرفت، یعنی عرف روزگارش بود بازم زن میگیره، بعد میخوابید، بیدار میشد، نماز میخوند، روزه میگرفت، گوش میخورد. حتی آن زن آمد شکایت کرد، گفت این چلگوز خان روزه میگیره، گوش نمیخوره، شب نمیدونم چی، احوالاتش خرابه، همش در ریاضت صدا کرد، گفت آقا ای من که پیغمبر تو هم گوشتم میخوره، روزه اگر یه روز گرفتم یه روز روزه نمیگیره، تازه من پیغمبر تو هم. یعنی پیغمبر تکالیفی دارد در معرفت که بقیه معافند، مثل نماز شب، نه که معافند، برای او واجبه، برای بقیه اختیاری. چه میگی؟ نه. نه برای ما گفته شده جمعه بروید حمام، میگیم برای چه؟ بدنت بابا باید تمیز باشه دیگه، بدن لجن فایده ندارد، برای اینکه روح آسیب میبینه، والله نوشته شده اگر دیدید یه ذره آبه با یه ذرهش میخورید زنده میمانید، با بقیهش باید برید جمعه گسل کنید، بدنتون تمیز میشه. نخیر ناخونه های من میگیم بدن نخیر، آقا جورابشو داره آورد نه اینقدر ناخونه شگفت انگیز داره میگیم چرا مسلمان نباید این کار رو بکنه؟ تعلیم ما این نیست که بدن کثیفه و اخه، تعلیم ما با عنوان متفکران مسلمان این باید باشد که بدن ابزار کار نفس در خیر و شر، در خیر و شر ابزار کار نفس. بنابراین کی حاکم کی محکومه؟ مگه نمیگید مرکبه؟ آخه چرا شما گارش مصرف میزنید این طرفشم میگید اون طرفشم؟ معلوم میشه معلوم. آخه ببینید مرحوم آقای دکتر مرتضوی خدا رحمت کند، مرحوم آقای دکتر مرتضوی من به ایشان نزدیک بودم، یک بار به من گفت در خلوت، گفت فلانی روزی که یک جمله فلسفی را خوب تونستی بنویسی سرش با تهش خون متفکری فیلسوفی. من چیزی نمی گفتم، من که نمی گفتم، من به اون علاقه داشتم، صرفم می کرد می گفتم، تو ته دلم یه چیزی بهش می گفتم، صرفم می کرد. من تو دلم گذاشت که این اغراق می کنه، من رو می خواد تربیت کنه، اغراق می کنه. اغراق نبود. فیلسوفی که نشست فکر کنه غافل شد از بخشی از افکارش که گفته، این فیلسوف جمع جور نیست. فیلسوف باید در آن واحد جمع جور باشد. یه جا بگه این مرکبه، متوجهید، یه جا بگه این زندانه، میگه این واقعاً نمیخواد، هیچ زندانی در کار نیست. زندان نفسانیت آدمه، یعنی خواهش‌های بد نفس آدم، این زندان، این زندان. اون رو هم ما نمیفهمیم، اون رو خدا تعلیم میکنه، این رو خدا. به خود من باشد 20 تا چیز غلط دلم میخواد همین الان، همین الان نمیفهمم غلطی، همین الان به خود من باشد 20 تا چیز غلط دلم میخواد نمیفهم. همانطور که در پزشکی ما نمیدونیم غلط چیه، متوجهی؟ واقعا نمیدونیم غلط چیه. پزشک باید غلط بدن را ما نمیدونیم، پزشک باید ما نمیتونیم بفهم. در ماشین نمیدونیم غلط چیه، خراب میشه میفتیم میگیم آقا یه دونه چای بریز، موندیم دیگه اینجا، دیگه من نمیدونم غلطش چیه. مگه نه یه نفر باید بزنگ بزنید بیاد اینو باید بفهمه غلطش چطور شده؟ شما در مکانیکی غلطها رو نمیفهمید، در پزشکی در اخلاق انسانی غلطها رو میفهمید، خوبها رو میفهمید، غلط رو باید خدا برد. من با صدای بلند اعلام میکنم هر کسی مدعی بشه خوب و بد را میفهمه خلاف رویه تعلیم اسلام پیش رفته و این نمیتونه بفهمه. یک چیزی گفته مثل جان دیوگی، مثل مور، مثل چی، یک مبنایی در اخلاق آورده، اما اون میشه برای جمعی مهم میتونه بشه، برای کل بشریت نمیتونه. اخلاق جاویدان، اخلاق جاویدان و رفتارهای با معیارهای جاویدان سرچشمش خداست. این سرچشمه را کسی بخشکاند به اخلاق جاویدان نمیشه دستیاب، نمیشه دستیاب. الان بستنی خوردن خوبه یا بده؟ پزشکی اگر اینجا باشه، پزشکا نه کلال، پزشکی اگر اینجا باشه یه دونه معاینه کنه ما را، میگه بستنی برای این خوبه، برای این بده. مگه نه؟ ماست کجا باشه؟
دردم اینه که نفس و بدن رابطه‌اش معکوسه. به نظر ما این طوری، الان شما قبول نکنید، البته من نمیخوام شما قبول کنید، اصلا هر چه من میگم نباید قبول کنید،
من میگم یک راه دیگری برای تفکر به روی شما گشوده بشه و سلام. این که فردا یارندی هم فکر من باشه هیچ افتخاری برای من نیست، هیچ گفته باشه همه شما مخالف من باشید در تفکر، یا موافق و بیفتید و دنبال من و دست بزنید برای من، خدا یا شاهد باش برای من الست و رها هستم به عمد الله از این قضیه، هیچ کسی را نمیخوام دنبال من بیفته، دختر یا پسر آزاد کرده خداوند نفس مرا از این، هیچ مطلق مخالفت همه هم در امن. این برای من مایه شکرگزاریه که شاگردانی داشته باشم حرفم رو گوش کنم، متوجه بشنوم حرفم رو بشنوم، همین اندازه. این را برای خدا شکر میکنم که معلمی شغل نیست که آدم 1000 تومانی خرجشه در ماه این رو میتونه گدایی هم بکنه، مگه نه؟ من در انقلاب اگر توبره بردارم یه دونه تا غروب خرجم در، این که معلمی شغل نیست که، معلمی یک نعمت الهی است. این که جوان اونم دختر یا پسر بشینن و آدم باشون حرف بزنه، یک عطیه الهی، یک امانت الهی و مانند آنه، یعنی باید اینجور نگاه کنید. اما اگر معلمی بخواد اینها مرید او بشوند، او معلم خوبی نیست. میخواد آخه من میخوام چکار این پسر مرید من بشه، هرچه من گفتم این اون رو بگه، من فقط میخواهم به آن چه در درون من است جام ببخشم. و اون اینه که شاگردانم نگاه کنند به فلسفه های مختلف و فلسفه خوب را درک کنند، فکر خوب را بشناسند. کوشش من اینه یک جوی باریکی باز کنم به بوستان شاگردانم که اون برایشان اثری از تفکر داشته باشه، وگرنه این که این را گفتون اون را گفت، کشکول که نمیخوام دو امباد که نمیخوام درست کنیم. خب این بنابراین ما نقد داریم به پلوتین که این حبوط نفسانی را ما نمیتونیم قبول کنیم. ما آمدن نفس را در بدن نعمت و نفخه الهی میدانیم، حبوط نه، نفخه الهی. اگر حبوطی باشد اینجا صورت خواهد گرفت، یعنی در دنیا. این خودش حبوط نیست، حبوط اینجاست، تعالی هم اینجاست. بنابراین از اول حبوط نیست، از اول نعمت الهی است. من اینا حبوط آره، برای فلوتین آمدن نفس در بدن سقوط، سقوط یعنی حبوط، یعنی حبوط سقوط یعنی افتادن. ببین آه این سقوط، حبوط یعنی افتادن، مثل سقوط گیرن بار ارزشی دارن، یعنی افتادن از مرتبه اعلا به مرتبه پایین. هبوط با سقوط فرقش اینه، هر دو افتادنه، در سقوط بار ارزشی ندارد، در هبوط بار ارزشی دارد. مثل افول، هبوط مثل افول. این یک مطلب. یک مطلب دیگری دارم و اون اینه که خود این قلم رو به عالم مادی را فلوتین چگونه میبیند. زیر قلم رو به نفس، قلم رو به عالم مادی است، میشه چند تا چیز در نظریه صدور او. یه بار بگو احد، اب، نفس، عالم. دو تا پس واسطه میخوره از احد تا عالم ماده، عقل و نفس. نفسم یعنی اونی که وساطت اصلی را میکنه در پیوند مجردات به محسوسات، کدومه؟ چون دو جنبه دارد، دو سویه دارد. زیر عالم نفس عالم مادی است. مثال میزنه به نور، میگه چطور نور از مرکز نور صادر می شود و هر چه به پایین به اصطلاح بیاد نوره، ولی نورانیتش کمتره. نوره ولی نورانیتش کمتره. میگیم چطور؟ میگیم اونجا نوره، اینجا هم نوره. مثلا از خورشید بگیر تا کره زمین، بینشون نور خورشیده دیگه، ولی هرچه به بالا بروی نورانیتش بیشتره و اثر نورانیتش هم گرماش فلان اینا بیشتره، تا اینکه برسه به منشأ خود نور خورشید. میگه مثل اون عالم احد تا بیاد به این ماده برسه تاریک‌تره، بنابراین عالم ماده تاریکی محضه. این را پرانتز بنویسید. یاد می آوریم تعلیم شیخ اشراق را درباره برزخ جسمانی، برزخ تاریک جسمانی، ظلمات. او جسم را تاریک می دونه، نه حرفا عرفانه است دیگه، به فلاتین منشه شد. فلاتین خیلی گرم بوده، نمی دونم چه خورده بود، تبش بسیار مثل تب منم البته گرمه، کمالی تب منم گرمه، اما دیگه نه به اون گرمی که این عالم تاریکی ماست. میگیم جسم چیه؟ میگه فقدان نور. ببینید نزدیک میشه به سهروردی، یعنی سهروردی نزدیک میشه به او. میگه جسم فقدان نوره، پس ماده نیز از واحد صادر می شود، احد ببخشید صادر می شود، اما به اون دو تا واسطه، لذا احد دستی به ماده نمی زند، برای اینکه ماده پایین ترین درجه است و احد بالاتر از اونه که بیاد به اون دست بزند. پس پایین ترین حد عالم ماده است. تا اونجایی که در مقابل عالم احد و عقل قرار دارد ظلمت است. اما تا اونجایی که در اینها نفس وجود دارد، در اشیاء مادی هم نفس وجود دارد، یه نورانیت ضعیفی در اونها هم وجود دارد، بنابراین ظلمت محض محض نیست. شما باید بخوانید 6-4-2 را، همینطور بخوانید 5، ببخشید باید من غلط گفتم، 2-4-6 را باید بخوانید، بعد 2-4-4-5 را بخوانید، 2-4-4-5 برای خود ماده. ماده در فلسفه پلوتین منشأ شر، چون پایین ترین درجه هستی است، به عنوان فقدان نور شر است. بنابراین شر عبارت است از فقدان نورانیت. بنابراین پارادوکس ذاتی نظام فکری پلوتین در وجود ماده ظاهر می شود. پلوتین می خواست وحدتی برای عالم تفسیر کند، عالم را واحد تفسیر کند، و این نظریه صدور و غیره برای همون بود. اما در دل این نظریه صدور چیزی پیدا کرد که از یه مرحله هستی پدید می آید و منشأ می شود برای چیزی که کل هستی منشأ آن نیست، یعنی شر. متوجه؟ کل هستی منشأ شر نیست، شر در بخشی از هستی پدیدار می شود که عالم ماده. بنابراین نظام وحدتگرایانه پلوتین در دل خود یک ثنویتی را نهفته دارد، یک دوگانگی نهفته، و این نزدیکی خطرناک پلوتین به ثنویت. با این همه که آن را منشأ شر می داند، اخ نمی داند، یک نگاه الهی به جهان دارد، و اون اینه که این عالم ماده عالمی است که مشیت الهی بر آن حکومت می کند، و به رغم ناکامی های بسیار موجود در این جهان، نباید این ما فهممون این باشد که بنابراین عالم مادی یک آفرینش شره. درست شر در اینجا پیدا می شود، اما وجودش یک سر شر، این که شر در یک جایی پیدا شود مساوی اون نیست که اونجا شر محضه، اما با این همه اینجا شر در اینجاست، در بقیه مراتب عالم شر وجود ندارد. لذا اگر به تعبیر فیلسوفان مسلمان جمهورشون بخوایم عرض کنیم، شر اقلی است در جهان. شر اقلی است. میگم یعنی چه؟ میگم آقا چند مرحله؟ ببین، عالم احد است، عالم عقل است، عالم نفس است، عالم ماده است. یکی از این عوالم در شر است، اونم نه شر کامل باشه. بله در این عالم شر است، اما شر کامل، تازه شر کامل بود در یکی از عوالم چهارگانه می شد شر، با اینکه شر کامل نیست. بنابراین شر اقلی است. این یکی از استدلال های فیلسوفان مسلمانه برای اینکه کلیت عالم خیره. مثلا ابن سینا، ابن سینا رو مثال میزنم، بقیه یعنی مثل ابن سینا، بقیه که حرف جدیدی نمیزنن در خیلی از ابواب، یعنی مثل ابن سینا. ابن سینا میگه، میگه آقا عالم شره، میگه نه، از چند جهت جواب میشه داد. یکی این جهته، میگه عالم ملکوت وجود دارد، عالم مثلا نفوس وجود دارد، عالم مادی وجود دارد، مجردات و محسوسات، بخشی از عالم محسوسات شره. نمیشه گفت عالم شر مطلقه و شر در این عالم زیاده، شر اقلیه. میگیم چرا این اقلی وجود دارد؟ میگه این اقلی امکان نداشت وجود، برای اینکه یا باید محسوسات به وجود نمی آمدند، یا باید به وجود می آمدند و شری در اونها پدید می آمد، یک شر ما. حالا اگر به وجود نمی آمدن، این خودش شر قلی اکثره، شر کثیره. بگید به خاطر ترس از یک شری کل اون موجود را ما نیافرینیم. متوجه؟ این میشه شر کثیر، استدلال شیخ. این پلوتینی، این پلوتینیه که شر در جهان اقلیست. لذا ابن سینا میگه بنابراین از شر رو داخلون فلقدره بالعرز، از شر رو داخلون فلقدره بالعرز که انهو مرضیون بهی بالعرز، یعنی گویا خدا به این شر راضیه بالعرز. برای این که میگه خدا چکار کنه؟ آتش را خلق نکنه، ولی اگر خلق کنه آتشگاهی دست کمالی را می سوزونه، میشه برای شر. حالا خلق نکنه اصلا، خب دست کمالی رو نمی سوزونه اگر خلق نکنه، نیست که عوضش تو هم نمیتونی چای درست کنی، قهوه درست کنی، غذا بپزی و ماننده یعنی خودت میشه سرد کسی. بنابراین راضی میشه به خاطر این خیرات یه روزن انگشت کمالی یه ذره در آتش بسوزه و براش بشه شر. فشر رو داخلون فلقدره بالعرس عبارت شد که انه مرضی یون بهی بالعرس. بعدش آمد نه از درسای ما حتما معتقده که در جهان جهان یک سره شرج. ما گفتیم شرج کمه، شیخ میگه این تفسیر بسیار خوبی از شرج. این شما میگید در جهان شرج نیست، متکلمان مسیح خب خدا خیر مطلق میگیم، آقا شرج وجود داره، میان نمیتونن درست کنن. جان مکی میگفت که اگر کسی مسئله شر رو حل کنه من ملحد نمیمیرم، واقعا میگفت، یعنی چیزم نداشت. اینا نتونستم براش تفهیم کنم. میگفت شما میگید خدا خیر محضه، من در جهان شر میبینم، نمیتونم تفسیر کنم این از کجاست، لذا نمیتونم موحد باشم، نمیتونم. میگم خدای خیر محضه اگر، پس این شر است. شما اینو نگید، بگید خداوند برای نیات مختلف به یه مقدار شر در جهان راضی میشه، که انه مرضی یوم بهی بالعرض. فیلسوف اینو میگه، این یک فکر میگه آقا شر وجود دارد از خدام صادر میشه، منشأ دیگری نمیخواد ثنوی بشیم ما، همینو میگه. فلاتین یک هم فرق باید آدم همهش رو بگه دیگه، مگه نه خوبش رو بگه بعدش رو بگه. پلوتین گفته جهان شر است، اما آخه همهش شر نیست. بله من با یارندی میریم بیسکویت میخوریم با قهوه چای خوب، خیلی خوش میگذرد. یه روزم مثلا از 50 روز چکار میکنیم؟ دعوا میکنیم، مگه نه؟ یه ذره شر پیدا میشه در بین ما، عوضش رفیق هستیم که. نباید بگیم که این وجودش یارنده یک ذرش هست، چون دیگه با هم دعوا کردیم یه بدی بینمون پیش آمد دیگه، عوضش 50 تا مهر و محبت بینمون رفته، یک بار بد شد. به هر حال من موافق این نظرم که پلوتین آب با نگاه به جهان شر در جهان اقلیست، با نگاه به کل جهان شر در جهان اقلیست، اما این شر چراست آدم دقیق نمیفهمه. ما نمیتونه، دوباره از اون راهاییست که بشر نمیتونه بفهمه، نمیتونیم بفهمه. من میگم که پروردگارا این کت را من بتوانم بخرم، مگه نه؟ این خیر منه، خوبه یا بده؟ خیلی نمیدونم شرمه یا خیره، متوجهی؟ تعیین مصادیق خیر و شر از عهده بشر خارج، اینو میخوام بگم. تعیین بنابراین بیماری خیر، حضرت امام زین العابدین علیه السلام صحیفه سجادیه واقعا نور آسمان ها و زمینه. میدونید چی میگه؟ میگه در وقتی مریضه میگه پروردگارا چی بگم؟ من نمیدانم وقتی سالم بودم خیر من بود یا الان که مریضم خیر من الان چی بگم؟ نه واقعا چی بگم؟ بگم گلایه کنم، شکایت کنم، آخه بلکه خیرمه، از اون سلامتی شکر کنم، از این گلایه شاید همون سلامتی باعث بشه من به شری بیفتم. من خیلی حرف بشنگی، یعنی شما ببینید در خلوه به من چه میچسبه دیگه، من که معتقدم بشر مصداق نمیتونه تعیین کنه، اون این رو بگه در خلوت هم بخوانم ببین چه اوضاعی در نفس من پیش میاد، یعنی چقدر به ساد به من رسته. تا شروع میکنم بخوندم همون جا میمونم در همون سطر اول، میگم آقی پروردگارا من چی بگم؟ نه واقعا چی بگم؟ بگم این ماشین را به من برسانه ای پروردگار، یا بگم یا نگم؟ بنابراین من گروهی، الان من بدن میاد از شعر اینجوری کار را بکشم به احساس، ولی بذار بکشم. من گروهی می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. برای اینکه چی بگن؟ اونها که عمیق شدن در هستی یک دفعه توکل میکنن به خدا، دیگه خودشون چی بگن؟ نمیگم دعا نکنید، چون قرآن میگه اگر کسی دعا نکنه من به او چی بدم؟ نه، نکته مطلب را بگیری، نه چسبه این که پس نریم دعا بکنیم، نباید بریم دعا بکنیم. شر در جهان اگر لیست به اون فیلسوف آمریکایی گفتن، تو اگر فلسفه بلد بودی اون ملحد نمیمرد، جان مکی، چون تو گفتی خیر محض خداوند، اونم گفت من در جهان شر میبینم، پس چنین خدایی رو که تو میگی نمیتونم بپذیرم. تو میگفتی خداوند، میگفت پس چی میگفتی؟ ما گفتم اینو میگفتید شما، میگفتید خداوند برای اهداف مختلف شری در جهان پدید میآورد. ولنبلوکم بالشر والخیر، اول شر رو گفته قرآن، تأیید میکنه که وجود دارد شر در جهان، میگه من شما را میآزمایم به شر و خیر، به شر و خیری که تو تصور میکنی شر و خیره، و حالا که والله یعلم و انتم لا تعلمون که خیر و شر اصلا چیه. به زبان خودتون داریم میگیم خیر و شر. میگفتم اینو میگفتی؟ اون میگفت بله خود بر آفرین، من اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له، چنین خدایی رو من میپسندم، پس همه چیز از اوست، شرم از اوست، خیرم از اوست، اون که من میدونم شر و خیره، و حالا که پشت بندش میگه که تو نمیفهمی خیر و شر چیه، تو نمیتونی، آنچه که تو خیر و شر مینامی از منه، اما نمیفهمی واقعا خیر یا شر. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون و ان كرهتموا، از این بالاتر حرف میگه آقا من زنم را خوشم نمیاد، نهروز نگاه میکنم خطبت به من دست میده، این چه تقدیریه، آقا دیگه بدتر از این نمیشه، زنی گرفته خوشش میده، این چه کار در را که نکوبیدی، خودش اونجوری کوبیدش باده، فکر کردم از من تبیین من از شر خوشت نیومد، پشت سرت گفتم شاید از تبیین من خوشش نیومد راجع به شر. میگه آقا من خوشم نمیاد. آقا این چیه؟ آقا بالاتر از این جواب نمیشه. و این تفسیر میگه و این کرهتمو هنه، یعنی خوشتون نیاد از او، و عسى ان يجعل الله فيها خيرا كثيرا، بفرمایید چه بسا خدا در او خیر کثیر برای شما. نمیتونه، من نمیتوانم، چون قرن 21 یه جور حرف بزنن جوان ها خوششون بیاید، نمیتوانم، من که نمیخوام به من رأی بدهد، بله نه واقعا نمیخوام به من رای بدهید، من این نیست، ما که داریم فکر میکنیم، من نمیتونم یه جور حرف بزنم دختر خوشش بیاد، این خوشش بیاد، پسر خوشش بیاد، من باید آنچرا که بینی و بین الله بهش رسیدم اون رو بکنم. تو نمیتوانی تشخیص بدهی چی خوبه چی بد، اگر مسلمان باشی باید گردن بنهی به تقدیر الهی. بستم اینو نمیخواستم بگم، کار کشید به اینجا، اینو میخواستم بگم من پلوتین رو، که به نظر پلوتین شر در جهان وجود دارد. خوبی خیلی خوبه، آخه یک بار یه نفر پیدا میشه میگه شر اصلا وجود ندارد، میگیم آقا پس این چیه؟ مثلا بفرما در جیب من هیچ پولی نیست، این چیه؟ اشعر بده که نه واقعا فقر شر کاد الفقر ان یکون کفر فقر به بالاتر از این سر رو نمیشه آدم بفرما هیچ پولی در جیبم نیست. او میگه این عدمیه، میگه یعنی نبود پوله، بنابراین سر رو وجود ندارد، نبود پوله. میگم آقا یه تعارف نکن پس، یعنی در دنیا سر رو وجود ندارد؟ خیلی هم سر رو وجود دارد. نبود پوله چه شوخی. میگم در خانه یارنده یخچال نیست در تابستان، خب سر دیگه ای. میگم نه سر نیست، نبود یخچال. میگم خب ما همین رو میگم سر دیگه. نه میگه این عدمیه. میگم نه عدمی نیست، نبود یک چیزی در یه جا یک وضع اونتولوژیک خاص پیش می آورد. متوجه چی میگه؟ بنابراین وجودیه. مثلا یه نفر شیشت انگوش داره، خیلی مثال بدیه. خیلی چه کار می کردی هر روز صبح بیدار بشی ببینی یه دونه انگوش از اینجا؟ نگاه مگر تو فلسفه اینجوری بار آمده بودی نگاه می کردی گفتی آی عدمی، اگه نه ای عدمیه، این عدمیه و شرزه برای من شرزه دیگه و عدمیه، عدمیه میان زلزله عدمیه. میگیم چه زلزله عدمیه؟ این زلزله یک وضع انتولوژیک خاصیه، مگه نه؟ چه عدم تفسیر انتولوژیک داره. میگه از اون زد شرزه که خانه ما را عدم میکنه. میگیم ما همین رو داریم. بیماری شره برای اینکه عدم سلامتیه. نه عدم سلامتی نی، بیماری در بدن یک وضع فیزیولوژیکی خاصیست، یک حالت خاصیست، موجوده. چه؟ نمیخوام مثال بزنم بلدید شما خودتون. تومور بیرون میآورن آدم شاخ در میآورن، این عدمیه؟ نه واقعا عدمی. آب نکشید کائنات را، کاسه داغ‌تر از آس نشدید. بگید سر رو وجود دارد، ارا اهداف مختلف وجود دارد. گناه میکنی سر ری نازل میشود. نگو بعضیا این میکنه ایچ آن، اصلا اینها ابطال ناپذیره با این مثال ها. برای اهداف مختلف خداوند سر ری در جهان میآفریند. بنابراین فلوتین از این جهت قابل تقدیره که میگه در جهان شری وجود داره. این خیلی نکته خوبیه که یکی بگه شر وجود داره، اما وقتی گفت باید بتونه تفسیر کنه وجودش، باید بتونه تفسیر کنه، درست تفسیر کنه. بدانید حقیقت را خداوند چنان گرانمایه آفریده، چنان سبقه ارزشی بهش داده، هر جای جهان حقیقت گفته شود طرفدار پیدا میکنه. هر جای جهان گفته شود طرفدار پیدا. بگو آقا سر رو وجود داره، همین دختر خوشش میاد اون پسر، به جای اینکه بگید نه وجود ندارد، اون میگه من عقل دارم خودم اینم وجود داره. بگید وجود دارد، بکوشید تفسیر کنید، نتونستید بگید ما نمیتونیم. مگه کی گفته ما همه چیز رو باید تفسیر کنیم؟ بله، اما کی تعهد دادم هر چیزی را چون معلم فلسفه من تفسیر کنم؟ نه واقعا هم وجود دارد ولی ما نمیدونیم. من میگم، من نمیگم، من که گفتم از نگاه که نه چرا خدا میگه شما نمیدونید خیرتونه؟ من نگفتم، من نگفتم. من الان دارم نیم ساعته با بلند بلند حرف میزنم، تو الان میگی چی میگم؟ چی میگی؟ من الان نیم ساعته دارم شر رو میگم که وجود دارد، وجود دارد. ما نمیتونیم بفهمیم خیرمون یا شرمون. مطلق نه، مطلق یعنی چی؟ یعنی بله، شر خداوند میآفریند برای کسی. بله مطلق نمیدونم یعنی معنا ندارد خیر و شر مطلق. به اون معنا اگه بخوای بفهمی معنا نه، خیر و شر مطلق معنا ندارد. خیر و شر برای بشر مطلقش معنا ندارد. برای خدا بله، بله خدا میفهمه یعنی این خیر یا شر. نه نسبی نمیشه، نه نسبی نمیشه. کسی اگر مال حرام بخوره این مطلقا شره در نظر خدا، مطلقا شر. دلیلش اینه که اون میدونه معیار هستی را، متوجهید؟ ما نمیدونیم، برای ما میشه نسبی، برای اون، اون میدونه معیار رو، فقط اون اون میدونه. معیار چی؟ دلیلش اینه که ما معتقدیم دنیا یک وجهی هم دارد که ما ازش بیخبریم و خداوند از اون وجه اخبار میکنه، و چون کل پرونده دنیا دست اونه، معیار اون از معیار ما برتره. ما یک جنبه خاصی رو میبینیم. بله بله بله، محدود، محدوده. برای من اینکه دایره قضاوت ما محدوده، ما نمیشناسیم ولی اون میشناسه، اون میشناسه، خدا میشناسه چون خودش آفرید. ما نمیشناسیم. نه نه، خدا مبهم نیست، معیارش برای ما شاید مبهم باشه، ملاکش نه، و وجودش مبهم نیست. لازم نیست معنی جزئیات را بدانید. شما اصل مشکل دین دارید، که الان من دین نمیگفتم، من داشتم شرح رو تفسیر میکردم. شما اول باید مشکل دینتون رو یه جای مسجد یا یه جای دیگه بروید و اون مشکل اصلیتون رو حل کنید. اون اینجا حل نمیشه، توجهی؟ میدیم گفتم یه ذره هم باد نبوده، این من احساس کردم دیگه، یه ذره باد بوده، یه ذره این در رو کوبیده که این چه تعلیمی، این چه تعلیمی. ولی منم با شما موافق نیستم، این چیزی نمیشه که، یعنی آب از آب تکون نمیخوره. خب یک بخش کوچکی اگر از این بمونه راجع به دیالکتیک فلوتین، سشن به خدمت شما عرض بکنم که دیگه زحمت به شما دادم، خیلی این درس رو ناچار بودم برسانم. یک درس باقی میمونه، اگر سه‌شنبه تشریف بیارید اون رو خدمت شما عرض کنم.